فراک 59 صفحه 200 سوره آل عمران آیات 26 و 27 آیه 26
قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
بگو ای پیامبر، بار الها، ای خدای ملک هستی، به هر کس بخواهی ملک و سلطنت می‌دهی و از هر کس بخواهی می‌گیری و به هر کس بخواهی عزت و اقتدار می‌بخشی و هر که را بخواهی خار می‌کنی. خدایا، هر خیر و نیکویی به دست توست و تو بر هر چیزی توانایی و من که سراپا حاجتم دیگر چه بگویم. آیه 27
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب.
تو شب را در روز نهان سازی و روز را در شب فرو میبری و زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی و به هر کس بخواهی روزی بی حساب می دهی، چون کسی از او طلبکار نیست تا به حساب طلبش روزیش دهد. بیان آیات. این دعایه خیلی با آیات قبل که درباره اهل کتاب و مخصوصاً یهود بود بی ارتباط نیست، چون این دعایه مشتمل است بر تهدید یهود به عذاب دنیا و آخرت و یکی از عذابها همین است که خدا ملک را از ایشان سلب کرد و ذلت و مسکنت را تا روز قیامت بر آنان حتمی نمود و نفسشان را قطع کرد و استقلال در زندگی و سروری را از ایشان سلب کرد. علاوه بر اینکه غرض این سوره به بیانی که در آغاز گذشت این بود که بفهماند خدا قائم بر خلق عالم و تدبیر آن است، پس مالک ملک اوست و اوست که ملک را به هر کس بخواهد می‌دهد، هر که را بخواهد عزت می بخشد و کوتاه سخن آنکه تنها کسی که به هر کس بخواهد خیر دهد می تواند بدهد اوست و تنها اوست که ملک و عزت و هر چیز دیگر را از هر کس بخواهد می گیرد. پس مضمون دعایه مورد بحث خارج از غرض سوره نیست. قل اللهم مالک الملک. در این آیه خداوند رسول گرامی خود را امر می کند به اینکه به خدای پناهنده شود که تمامی خیرها به طور مطلق به دست اوست و قدرت مطلقه خاص اوست، تا از این ادعاهای موهومی که در دل منافقین و متمردین از حق از مشرکین و اهل کتاب جوانه زده و در نتیجه گمراه و هلاک شده اند نجات یابد. آری، اینان برای خود ملک و عزت فرض کردند و خود را بی نیاز از خدا پنداشتند و خدا آن جناب و هر کس دیگر را امر می کند به اینکه نفس خود را در معرض افاضه خدا که مفوض هر خیر و رازق بی حساب هر روزی خار است قرار دهد. کلمه ملک به کسره میم معنای معروفی دارد که محدود ذهن ما انسان هاست و در اصل آن هیچ شکی نداریم. تنها چیزی که در معنای این کلمه باید از نظر دور نداشت این است که ملک دو جور است، یکی حقیقی و دیگری مجازی و اعتباری. ملک حقیقی به معنای آن است که مالک، مثلا اگر انسان است، بتواند در ملک خود به هر نحوی که ممکن باشد تصرفی تکوینی کند، یعنی در هستی آن ملک تصرف نماید، مثل اینکه او میتواند در دید چشم خود تصرف نموده یک جا آن را به کار گیرد و جای دیگر از کارش بیاندازد و همچنین در دستش تصرف نموده داد و ستد بکند و یا ترک داد و ستد نماید و در زبانش و سایر اعضایش. و در ملک به این معنا رابطه بین مالک و ملک حقیقیش هست، رابطه حقیقی که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. و نیز بنابر این معنای از ملک همواره ملک قائم مالک خواهد بود. هیچ وقت ممکن نیست که ملک از مالکش جدا و مستقل بشود. مثلا اگر فلان آقا مرد، زبانش همچنان جدای از او زنده بماند. بلکه اگر این گونه ملک ها از آدمی جدا بشود، باطل و نابود می گردد. مثل چشمی که از انسانی درآورند و یا دستی که از او جدا کنند. ملک خدای تعالی نسبت به عالم از این قبیل است. خدای تعالی مالک تمامی اجزا و شؤون عالم است، پس او می تواند در همه اجزای عالم به هر طوری که بخواهد تصرف نماید. قسم دوم، ملک به کسره میم، ملک اعتباری و قراردادی است و آن عبارت است از اینکه اگر مالک را انسان فرض کنیم، بتواند در چیزی که ملک اوست تصرفاتی کند که عقلا آن را قبول دارند. و خلاصه در چارچوب رابطه‌ای که عقلا بین او و ملکش برقرار می‌دانند، هر قسم تصرفی که می‌خواهد بکند تا به مقاصد اجتماعی خود نائل شود. و در حقیقت عقلا وقتی چنین ملکیتی را اعتبار کردند که الگویش را از ملک حقیقی و آثار آن گرفتند و چیزی شبیه به ملکیت در عالم وجود را در اجتماع برقرار ساختند تا به این وسیله از اعیان و کالاهایی که بدان محتاجند استفاده معقول کنند، نظیر همان استفاده‌ای که مالک حقیقی از ملک حقیقی و تکوینیش می‌کرد. تفاوتی که بین ملک اعتباری و ملک حقیقی هست یکی این است که ملک حقیقی جز با بطلان قابل تغییر نبود. نمی‌شد من چشم خودم را در عین اینکه چشم من است از وجود خود بی‌نیاز سازم، ولی ملک اعتباری از آنجایی که قوامش به وضع و اعتبار است قابل تغییر و تحول هست. ممکن است این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود، مثلا مالک اولی آن را به دومی بفروشد و یا ببخشد و یا با سایر اسباب نقل منتقل سازد. تا اینجا آنچه گفتیم درباره ملک به کسره میم بود، اما ملک به ضمه میم، هرچند که آن نیز از سنخ ملک به کسره است، الا اینکه در اینجا مالکیت مربوط به چیزهایی است که جماعتی از مردم آن را مالکند، چون ملک به معنای پادشاهی است و پادشاه مالک چیزهایی است که در ملک رعیت است. او میتواند در آنچه رعیت مالک است تصرف کند بدون اینکه تصرفش معارض با تصرف رعایا باشد و یا خواسته رعیت معارض و مزاحم با خواستش باشد. پس ملک پادشاه در حقیقت ملکی است روی ملک که در اصطلاح آن را ملک طولی مینامیم، مانند ملک مولاس نسبت به برده و نسبت به آنچه بردهش مالک است. و به همین جهت ملک به ضمه میم هم آن دو قسم را که ما در ملک به کسره ذکر کردیم خواهد داشت. و خدای سبحان هم ملک تمام عالم است و هم مالک آن هم علل اطلاق. اما اینکه مالک همه عالم است دلیلش این است که ربوبیت و قیمومت مطلقه دارد. هیچ موجودی خارج از ربوبیت او نیست، برای اینکه آنچه تصور شود خالقش خداست و نیز تمام عالم از اوست. پس او مالک همه است، همچنان که خودش فرمود ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، پاورقی یکم. و نیز فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن اوست، پاورقی دوم. و آیاتی دیگر از این قبیل که دلالت دارند بر اینکه هر موجودی که کلمه چیز بر او صادق باشد مخلوق و مملوک خداست، ذاتش قائم به خداست و مستقل از او نیست و چیزی نیست که خدا را از تصرف در آن جلوگیری کند. این همان ملک به کسره لام است که بیانش گذشت. و اما اینکه او ملک و فرمانروای علل اطلاق است، دلیلش اطلاق مالکیت او نسبت به موجودات است، برای اینکه خود موجودات بعضی مالک بعضی دیگرند. مثلا سببها مالک مسببهایند و هر موجودی مالک قوای فعاله خیش است و قوای فعاله مالک فعل خیش است. مثلا انسان مالک اعضای خیش و قوای فعاله خیش از گوش و چشم و غیره است و این قوا هم مالک افعال خیشند و چون خدای سبحان مالک هر چیز است. پس همو مالک همه مالک ها و مملوکان نیز هست و این همان معنای ملک است. پس او ملیک علل اطلاق است، همچنان که خودش فرمود له الملک و له الحمد، پاورقی سوم. و نیز فرموده عند ملیک مقتدر، پاورقی چهارم. و آیاتی دیگر که همه خدا را ملیک علل اطلاق معرفی می کند. تا اینجا آنچه گفتیم درباره ملک و ملک حقیقی بود و اما ملک و ملک اعتباری نیز در مورد خدای تعالی صادق است. برای اینکه هر چیزی مالک هرچه هست خدای تعالی به او داده و اگر خودش مالک آنها نبود نمی توانست تملیک کند، چون در این فرض دهنده ی چیزی بوده که مالک آن نبوده و نیز به کسی عطا کرده بوده که او هم مالک نبود، همچنان که خودش فرمود و آتو هم من مال الله الذی آتاکم. پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، با شما هستم. این الله پروردگار شماست که خالق همه چیز است و به همین دلیل معبودی جز او نیست. سوره مؤمن آیه 62. دو، سوره بقره آیه 255. سه، سوره تقابون آیه 1. چهار، سوره قمر آیه 55. پنج، از مالی که خدا به شما داده به ایشان بدهید. سوره نور آیه 33. ادامه متن: و او ملیک به ملک اعتباری هم هست و مالک هر چیزی است که در دست مردم است، برای اینکه او شارع هر قانون است و در نتیجه به حکم خودش در آنچه که ملک مردم است تصرف قانونی می کند، همچنان که یک ملیک بشری در آنچه که در دست رعایای خود هست تصرف می کند. و قرآن کریم هم او را ملیک مردم خوانده و فرمود: قل اعوذ برب الناس ملک الناس. پاورقی یکم. و در اینجا آنچه در اختیار مردم است مال خداست و خدا به ایشان داده و فرموده: و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. پاورقی دوم. و نیز می فرماید: و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. پاورقی سوم. و نیز فرموده: و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. پاورقی چهارم. و باز فرموده: لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. پاورقی پنجم. بنابراین خدای تعالی آنچه را در دست انسانهای قبل از ما بود مالک بود و آنچه در دست ماست مالک است و به زودی وارث ما نیز خواهد شد. از دقت در آنچه گذشت روشن می گردد که آیه شریفه اللهم مالک الملک دارای این زمینه است که اولا بیان کند ملک به کسره میم خدا نسبت به ملک به ذمه میم را و مالکیتش نسبت به ملک به ذمه میم را که ملک بر روی ملک به ذمه میم است، در نتیجه او ملک همه ملوک است که ملک را به هر ملکی که بخواهد می دهد. همچنان که فرمود: ان آتاه الله الملک. پاورقی ششم. و نیز فرمود: و آتیناهم ملکن عظیما. پاورقی هفتم. و ثانیاً با جلوتر آوردن اسم جلاله الله می خواهد سبب مالک الملک بودن و ملک الملوک بودن خدا را برساند، و آن این است که خدا الله است که کبریاییش مافوق همه بزرگی هاست و این دلالت روشن و واضحی است. و ثالثاً می خواهد بفهماند که مراد از ملک در آیه شریفه و خدا داناتر است، اهم است از ملک حقیقی و اعتباری، برای اینکه امری که در آیه اول آورد و فرمود بگو بارلاها توی مالک الملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، با توضیحی که خواهد آمد از شؤون ملک اعتباری است و آنچه در آیه دوم آمده از شؤون ملک حقیقی است. پس خدا مالک الملک علی الاطلاق است، یعنی هم مالک ملک حقیقی است و هم مالک ملک اعتباری. پاورقی ها: یک، سوره ناس آیه 2. دو، سوره ابراهیم آیه 34. سه، انفاق کنید از آنچه خدا از دیگران گرفته به شما داده. سوره حدید آیه 7. چهار، شما را چه وامی دارد که در راه خدا انفاق نکنید با اینکه میراث آسمان ها و زمین از آن خداست. سوره حدید آیه 10. پنج، امروز ملک از آن کیست؟ از آن خدای واحد قهار. سوره مؤمن آیه 16. شش، سوره بقره آیه 258. هفت، ما به ایشان سلطنتی عظیم دادیم. سوره نساء آیه 54.